ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه پنج شنبه دهم اسفند ماه 1402. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بگیم. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم مهداد میرداماد.
با درود به شما شنونده گرامی، مقام‌های بهداشتی فلسطینی میگویند حمله نیروهای اسرائیلی به جمعی از شهروندان فلسطینی در شهر غزه که در انتظار دریافت کمک‌های غذایی بودند به کشته شدن ده‌ها تن انجامیده است. به گفته اشرف قدره، سخنگوی وزارت بهداشت غزه، در این حمله دستکن 104 تن کشته و بیش از 760 نفر هم زخمی شدند. این در حالی است که ارتش اسرائیل ادعا می کند در این حادثه دخالتی نداشته و نیروهای اسرائیلی صرفاً ناظر عملیات توزیع کمک ها بودند. برخی از زخمی های فلسطینی اما با رد این روایت بر شلیک نیروهای اسرائیلی تأکید دارند. در ایران به دنبال بارندگی های شدید و نبود زیرساخت های لازم، 131 روستای شهرستان چابهار در محاصره آب قرار گرفته و نیازمند امدادرسانی فوری هستند. معین‌الدین سعیدی نماینده چهاربهار در مجلس در این باره به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت:
متاسفانه شرایط جوی لحظه به لحظه داره در اون منطقه وخیم‌تر میشه. عمده معابر به شدت دچار آبگرفتگی هستن و کاملا مسدود هستن. دسترسی ها قطع شده، مخصوصا در حوزه بخش تلنگ، بخش پیر سهراب، بخش باهوکلا، بخش مرکزی دشتیاری و شهرستان های کنارک، زرآباد، نیکشهر و نقاط دیگر قصر قلعه. بنا به برخی از آمارها متاسفانه میزان حجم آب از طوفان گنو هم بیشتر هست و اگر ورود جدی و فوری نشه مسلماً آسیب های جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
در همین ارتباط اداره هواشناسی چابهار اعلام کرد به استناد هشدار هواشناسی سطح قرمز شاهد تشدید فعالیت سامانه بارشی در منطقه خواهیم بود. نوع مخاطره به صورت رگبار شدید و رعد و برق با احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای خواهد بود. منطقه بارش‌ها در شهرستان‌های دشتیاری، چابهار، کنارک، قصرقند، نیکشهر، سرباز، راسگ، جنوب مهرستان و سراوان اعلام شده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا ضمن ابراز نگرانی عمیق از آنچه طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها و تهدیدهای جمهوری اسلامی در منطقه خواند، متوقف شدن حملات به نیروهای آمریکایی در عراق طی هفته‌های اخیر را تایید کرد. ویکتوریا تیلر با تأکید بر مثبت بودن این تحول یادآوری کرد که حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌ها در دریای سرخ همچنان ادامه دارد. خانم تیلر تأکید کرد که آمریکا می‌داند که ایران به فراهم کردن زمینه این حملات و حمایت از حوثی‌ها ادامه داده است. این مقام وزارت خارجه آمریکا در حالی از توقف حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران به نیروهای آمریکایی در عراق استقبال کرد که پیشتر گزارش‌هایی درباره درخواست جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتیش برای خیشتنداری منتشر شده بود. و هواپیماهای جنگنده اسرائیل مجموع حملاتی را علیه نیروها و مواضع حزب الله لبنان در چند دهکده مرزی دو کشور به اجرا گذاشتند. گفته شده این حملات علاوه بر خسارات مادی منجر به زخمی شدن تعدادی از نیروهای این گروه متحد ایران هم شده است. پیشتر حزب الله ادعا کرده بود که سربازان اسرائیل را در جلال عالم و مزارع شبعا در مرز دو کشور هدف قرار داده است. قبل از آن هم توپخانه اسرائیل نقاطی را در حومه ناقوره زیر آتش توپخانه گرفته بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com و حسابهای رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام در اختیار شماست. اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، همکاری فضایی ایران و روسیه فرصت‌ها و تهدیدهای اون رو بررسی می‌کنیم. چنارها و پاجوشها، اصطلاحات تازه در ادبیات سیاسی ایران در آستانه انتخابات. و از ماریجوانا خواهیم گفت و ارتباطش با حملات قلبی و سکته مغزی. برای شنیدن اینها و البته بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 19:30 دقیقه در این مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. نوزده و پنج دقیقه در ایران هست. بار دیگه خوش آمد میگم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این مجله شامگاهی رادیو فردا. بیش از 100 کشته در روز پنج شنبه در نوار غزه گزارش شده، کشته شدگانی که در صفه دریافت کمک بودند. ایلیا جزیری همکارم اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا. ایلیا، چه اتفاقی افتاده که منجر به کشته شدن بیش از 100 نفر در نوار غزه شده؟
حالا روایتی که منتشر شد در رسانه ها و همچنین در توسط به نظر رسید توسط مقام های کشورهای مختلف از جمله آمریکا و عربستان سعودی به خاطر مواضعی که گرفتن اون رو پذیرفتن، هزاران نفر از ساکنان شهر غزه در انتظار کمک های بشردوستانه بودن در خیابان الرشید در غرب غزه که ناگهان نیروهای ارتش اسرائیل به سمت اونها شلیک میکنن.
از شهر غزه صحبت میکنیم که هفته ها پیش حملات در اونجا آغاز شد، بسیاری اونجا رو تخلیه کردن، اما همچنان افرادی در شهر غزه باقی موندن و اینها احتیاج به کمک شدید دارن.
افرادی باقی موندن که موج قحطی و گرسنگی اونها رو به شدت داره تهدید میکنه، چرا که کمک ها به شمال نوار غزه فقط چند روز است که آغاز شده. خیلی از کمک ها از راه هوا است، اما اینجا منتظر کامیون هایی بودن که از گذرگاه معبر گذرگاه کرم بوسلیم داشتن وارد میشدن، که البته ارتش اسرائیل تا اینجای کار تکذیب میکنه، با وجود اینکه کسی که خبر رو داده یک منبع از خود نظام اسرائیلی بود. حتی یک پیام برای یک ویدیو ارتش اسرائیل بر رادیو فردا فرستاد که میگه اینها وایساده بودن و به خاطر ازدحامی که انجام شد برای غارت، به گفته اونها غارت این کمک ها، بسیاری زیر دست و پا له شدن، در حالی که منابع بیمارستانی میگن که اتفاق افتاد و به زخمی هایی که رسیدن، چون که بیش از 700 نفر هم زخمی شدن، اینا هدف اصابت گلوله قرار گرفته بودن اکثر اونها، و نشون میده حادثه اتفاق افتاده که باعث واکنش کشورهای مختلف شده، از جمله ایالات متحده که گفته ما شوکه هستیم از این اتفاق و شگفت زده ایم و تحقیقات در این باره را آغاز میکنیم، اما عربستان سعودی به شدت محکوم کرده و گفته جامعه جهانی باید بر اسرائیل فشار بیاره تا به قوانین بین‌المللی پایبند بمونه.
میبینم که وزارت خارجه مصر هم یک بیانیه در این زمینه منتشر کرده و گفته که هدف قرار دادن غیر نظامیانی که اسلحه با خودشون ندارند که دارن میرن کمک انسانی بگیرند یک جنایت خونده وزارت خارجه مصر. اما ایلیا، این وضعیت رو در شهر غزه در مناطق شمالی نوار غزه شاهد هستیم، در روزی که صحبت از رسیدن تعداد کشته شدگان در کل این حدود پنج هفته به 30,000 نفر بوده. چه گفته شده در این زمینه؟ میدونم مقام های سازمان ملل هم در این زمینه صحبت کردن.
بله، خب با آماری که اشرف القدر سخنگوی وزارت دفاع غزه اعلام کرد گذاشته، دست کم 70 نفر کشته شدن که شمار کشته ها به از 30,000 نفر تجاوز کرد. بنابر این آمار که اعلام کرده، طی نزدیک به 5 ماه درگیری ها و حملات به نوار غزه از سوی نظامیان اسرائیلی واکنش متعددی داشته، اما بارسای واکنش ها ولگر ترک کمیسار حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده که در جلسه شورای حقوق بشر داشته سخنرانی میکرده،
به این امروز آمار بود، این سخنرانی
امروز بود، ساعتی پیش بود که به این آمار اشاره کرد. یعنی این نشون میده که مقام حقوق بشری و سازمان ملل این آمار رو قبول دارن، برخلاف چیزی که مقام های اسرائیلی میگن، و گفته اون چیزی که در غزه داره اتفاق میفته بالاتر از یک بحران انسانی هست، بالاتر از اتفاق هولناک هست، و خواستار اون شده که هر چه سریعتر آتش بس برقرار بشه و طرف های درگیر به گفته او در جنایت های جنگی باید مجازات بشن. گفت حتی زمان مجازات نباید بگیم که زمانش رسیده، حتی از اون گذاشته. تأکید کرده که دو طرف هم حماس هم اسرائیل دست به جنایت جنگی زدن تا یه روزهای گذاشته با هدف قرار دادن غیر نظامیان و شلیک آتش و خمپاره بی هدف و بدون هدف مشخص که عمدتاً غیر نظامیان رو داره از بین می‌بره. حالا این همراه میشه یک روز پس از اون این آمار اعلام میشه که سازمان کمیته‌های متحد با سازمان ملل متحد اعلام کرده بودن که کشته شدگان غزه اکثرشون کودک و زن هستن.
ایلیا، خیلی کوتاه اگه بخوایم به این هم بپردازیم که صحبت بود در تمام این مدت درباره یک گفتگوهایی که شاید چشم‌اندازی برای یک آتش بس یا دست کم یک آتش بس موقت وجود داشته باشه، در کجا وایستاده این گفتگوها؟
آقای بایدن هفته پیش اعلام کرد احتمالاً تا دوشنبه، درسته؟
بله.
الان گفت نه، تا دوشنبه اتفاق نمی‌افته.
باید ببینیم که این وضعیت در نوار غزه چگونه خواهد بود. ایلیا جزیری همکارم اینجا با ما بود و مروری داشت بر آنچه که در جنگ اسرائیل و گروه حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داره می‌گذره. به محض اینکه اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشیم شما رو به روز خواهیم کرد. امروز پنجشنبه یک ماهواره ساخت ایران به نام پارس 1 از یک پایگاه در روسیه به فضا پرتاب شد و در مدار زمین قرار گرفت. ماهواره‌ای که ایران اون رو تحقیقاتی و سنجشی توصیف کرده و با استفاده از یک پرتابگر روسیه سایوز پرتاب شده. فابیان هینز، کارشناس مسائل دفاعی در انستیتوی بین المللی مطالعات راهبردی در برلین، درباره برنامه فضایی ایران به ما این گونه گفت.
برنامه فضایی ایران که کمی کنتر پیش می رفت اخیراً بار دیگر شدت گرفته. دولت رئیسی آشکارا از در اولویت بودن این برنامه سخن گفته. هم بودجه تازه‌ای به این برنامه تخصیص داده شده و هم همکاری های نهادهای مختلف در داخل ایران در زمینه فضایی شدت گرفته. نتیجه این اقدامات را هم داریم می‌بینی. سیمرغ پرتاب شد. سپاه پاسداران به نظر می‌آید توانایی یک ماهواره بر سبک‌تر را توسعه داده و به سمت ماهواره بر سنگین‌تر می‌رود و به نظرم این اولویت ایران خواهد بود که یک توانایی کاملاً بومی داشته باشد به جای اینکه به روسیه اتکا کند.
اهمیت این همکاری کنونی ایران و روسیه در زمینه فضایی رو در چه می‌دونید؟
ما کلن شاهد افزایش بیش از پیش همکاری های ایران و روسیه هستیم، چه نظامی و چه سیاسی و اقتصادی، و همکاری در حوزه فضایی یکی از مسیرهای آشکار همکاری برای طرفین دست کم در فضای موجود است، چرا که روسیه در این حوزه تجربه بسیار زیادی دارد، فناوری دارد که امتحانش را پس داده و توانایی این کشور در زمینه پرتاب بسیار قابل اتکا است و تا اینجای کار ایران در زمینه پرتاب هنوز کمی عقب است. برنامه ایران بسیار بلند پروازانه است. اولین پرتاب را در سال 2009 انجام داد و از آن زمان بر روی پرتابگرهای سنگین تر کار کرده است، اما هنوز کاملا موفق نبودند و از همین رو هم با روسیه همکاری می کند.
آقای هینز، به نظرتون ریسک چنین همکاری چی می تونه باشه؟
وقتی شما برای پرتاب از خدمات کشور دیگری استفاده می‌کنید، همیشه ریسک‌هایی وجود دارد. این یکی از دلایلی است که ایران روی برنامه خود برای پرتاب هم کار می‌کند. اما الان وضعیت سیاسی برای همکاری ایران و روسیه مناسب است و به تبع این می‌تواند در آینده تغییر کند. و از همین رو هم تهران در میان مدت و بلند مدت تمایل دارد که خود توانایی پرتاب را به طور کامل داشته باشد.
فابیان هینز بود در برلین درباره برنامه فضایی ایران با ما صحبت می‌کرد. اما فردا انتخابات قرار برگزار بشه در ایران. در آستانه انتخابات گفته‌های غلامعلی حداد‌عادل موجب شده که دو اصطلاح وارد ادبیات سیاسی ایران بشه: چنارها و پاجوش‌ها. بعد از این گفته حداد‌عادل، اختلاف اصولگرایان بسیار بیشتر شده و اونها در سخنانی تند علیه حداد‌عادل او را پدرخوانده می‌خوانند و علیه قالیباف موازی علنی و تند می‌گیرند. حمید رسایی در همین زمینه گفته به لیست چنارها نمیگوییم و لیست پابرهنه ها را انتخاب میکنیم. درباره اختلاف اصولگرایان در حکومت یک دستی که به وجود آوردند بشنویم بیشتر در گزارش وحید پوراستاد.
در روزهای گذشته دو کلمه وارد ادبیات سیاسی ایران شد: چنارها و پاجوشها. طیفی از اصولگرایان به رهبری غلامعلی حداد عادل و محمد باقر قالیباف لیست انتخاباتی خود برای ورود به مجلس را چنار می‌خوانند و دیگر لیست‌های اصولگرایان که با آنها همراه نیستند را پاجوش‌ها توصیف می‌کنند. منظور او از پاجوش‌ها یا پاچناری‌ها لیستی از اصولگرایان منتقد به رهبری حمید رسایی و رائفی پور است. صدای حداد عادل:
اینکه اینقدر لیست های اصولگرایان متنوع شد و ما وحدت عام لیست های اصولگرایی نمی‌بینیم چی هست که
تشتت بود؟ در کنار یه چنار بلند چند تا پاجوش هم متعدد زده میشه، این امر طبیعیه.
در غیاب حتی افراد خودی نظام که شورای نگهبان با نظارت استصوابی آنها را حذف کرده، حالا میدان انتخابات با مهندسی حاکمیت به میدان اصولگرایان تبدیل شده. آنها در حکومت یک دستی که از این تفکر ایجاد شده، حتی برای رسیدن به قدرت بیشتر به دنبال حذف یکدیگرند. حمید رسایی، چهره تندرو اصولگرایی، در پاسخ به حداد عادل گفته به لیست چنارها نمیگوییم و لیست پابرهنه ها را انتخاب میکنیم.
بعضی ها دوست دارن مجلس و نمایندگان مجلس کوتوله باشن. برخی از کسانی که در جایگاه‌هایی نشستن که برای مردم تعیین تکلیف دارن میکنن، دنبال کسانی هستن که مطیع باشن. مجلسی رو میخوان که مجلس مطیع باشه. نماینده فاسد رو دوست دارن، نماینده مطیع رو دوست دارن. نماینده‌ای که جیبش باز باشه از اون خوششون میاد، چون وقتی نماینده جیبش باز باشه دهنش بسته میشه.
امیر حسین ثابتی، دیگر عضو اصولگرای منتقد که حداد عادل آنها را پاجوش ها خوانده، گفته اینکه آقای حداد بقیه را پاجوش میداند نشان میدهد که او خودش را قیم بقیه میداند.
اولا که چنار رو درست گفتی، چون چنار بی ثمره و خیلی از این افرادی هم که شما فرستادیشون ثمره ای نداشتن و به قول سرلیس چنار چیزی که بعد 4 سال نتیجه نده بازم نتیجه نمیده. اما اینکه آقای حداد با این عقبه فکری و فرهنگی اینقدر متاسفانه از روی نمیدونم بگم غرور، از روی کبر، نمیدونم واقعا، برمیگره بقیه رو پاجوش میدونه، نشونه که اولا ایشون خودش رو قیم بقیه میدونه. ببخشید آقای حداد که من عذرخواهی میکنم، با شما مشورت نکردیم اومدیم سبتان، ما برده ها رو ببخشید، شما قیم انقلاب، شما بزرگ انقلاب، ما بدبخت بیچاره، ما پاجوشا رو ببخشید که ما این کنار چنار شما سبز شدیم. اصلا نمیفهم تو چه فضاییشون سیر میکنه.
این قبیل انتقادها موجب شد که غلامعلی حداد عادل بار دیگر در یک سخنرانی انتخاباتی با ناراحتی و عصبانیت دیگر فهرست‌های انتخاباتی اصولگرایان را خلع‌الصائه با عناوین ساختگی بخواند که اخلاق را رعایت نمی‌کنند.
ما این فهرست‌ها را به رسمیت نمی‌شناسیم. کسانی که این فهرست‌ها را منتشر می‌کنند خودشان سودی نمی‌برند، اما ممکن است به دیگران زیان برسانند، لطمه بزنند.
برخی از اصولگرایان انتخابات این دوره را انقلاب پاجوش‌ها علیه چنارها و به تعبیر خودشان گردن کلفت‌ها و حتی پدرخوانده‌ها می‌دانند. حمید رسایی می‌گوید در مواجهه با رفتار غلط فرزند، شخص یا باید اعلام براءت کند یا انصراف دهد. خطابی به محمد باقر قالیباف به خاطر اخباری که از فساد پیرامون اعضای خانواده‌اش منتشر می‌شود.
وقتی میشنوند و میبینند که درباره رفتار غلط خانواده اونها اتفاقاتی افتاده، مسائل مطرح شده، ولی طرف حاضر نیست از رفتار غلط فرزندش اعلام براءت بکنه. اگر شفافیت حاکم باشه چنین آدمهای گردن کلفتی رو وادار میکنه تا در برابر اراده مردم سر تسلیم فرود بیارن.
در این فضای یک دست حکومت که حتی اصولگرایان یکدیگر را به فساد و ناکارآمدی متهم می‌کنند، مردمی خسته و نگران نظاره‌گر آنها هستند که حتی در این حاکمیت یک دستی که به وجود آوردند قادر به تامین حداقل خواسته‌های مردم نیستند. صدای یکی از همین مردم:
44 سال کلا سر ما رفته، بس نیست. انتخابات چی؟ دلار بده 7 من شده 7000 تومان. چی رو میخوام درست کنم؟ درست نخواهد شد با این سیستم.
در سالهای اخیر ناکارآمدی حاکمیت و اصولگرایان و دور بودن نگاه مردم با ایدئولوژی جمهوری اسلامی موجب شده اعتراضهای سراسری بزرگ شکل بگیرد و حتی هفته‌ای نیست که اقشار مختلف مردم از کارگران و معلمان و پرستاران گرفته تا معلولان و بازنشستگان تجمع‌های اعتراضی در مقابل ارگان‌های دولتی برگزار نکنند.
عدالتی ندیدیم، مالی‌گرایی ندیدیم، عدالتی ندیدیم. دیگه ندیدیم، ما دیگه رای نمیدیم.
بعد به این کافیه، سفره ما خالیه.
در سایه دوری بین مردم و حاکمیت، فضای انتخاباتی سرد و بیروح شده و حاکمان جمهوری اسلامی که خیالشان از راه یافتگان به مجلس با مهندسی که در انتخابات کردن راحت شده، حالا برای رأی دادن مردم التماس می‌کنند.
گزارش وحید پوراستار رو میشنیدید. اگر درباره اون چه که در این گزارش شنیدید یا کلن میخواید درباره مسائل روز با ما در ارتباط باشید، اد فرداگرام در تلگرام شناسه ماست، میتونید به ما پیام بفرستید. گزارش سال 2024 خانه آزادی یا فریدم هاوس همچنان از افول آزادی در جهان برای 18 سال متوالی خبر میدهد. بشنویم درباره این گزارش از بنیامین صدر.
خانه آزادی یا فریدام هاوس که وضعیت آزادی ها در جهان را رصد و ارزیابی می کند، در گزارش سال 2024 میلادی اعلام کرد که سال گذشته، یعنی سال 2023، وضعیت آزادی ها در جهان برای 18 سال همچنان رو به افول بوده است. در رتبه بندی این گزارش، ایران با حکومتی خودکامه از بین 195 کشور جهان همچنان یکی از 56 کشور غیر آزاد دنیا محسوب می شود. بر اساس گزارش اخیر خانه آزادی که 10 اسفند منتشر شد، حقوق سیاسی و آزادی‌های شهروندی در 52 کشور از میان کشورهای غیر دموکراتیک و استبدادی وخیم‌تر از قبل شده است. این 52 کشور 1/5 جمعیت جهان را در خود جای دادند. در این گزارش به موضوع تحریم حکومت‌های استبدادی و خودکامه هم اشاره شده و آمده که دولت‌های دموکراتیک باید توانایی رژیم‌های استبدادی در دور زدن تحریم‌ها را محدود کنند، چون رهبران حکومت‌های تحت تحریم می‌توانند با ایجاد شبکه‌هایی از شرکت‌های سوری، پنهان کردن پول در حساب‌های دیگر، پولشویی و همکاری با دیگر اقتدارگرایان و تبهکاران از تحریم‌ها فرار کنند. برای نمونه، حکومت روسیه با هدایت ولادیمیر پوتین و جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه‌ای، به رغم مواجهه با تحریم‌های گسترده و هدفمند، آنچنان که در گزارش خانه آزادی آمده، در سال 2023 به صادرات نفت و انرژی ادامه دادند و به تسلیحات نظامی تازه هم دست پیدا کردند. بر اساس گزارش خانه آزادی، در بیش از یک دهه اخیر بسیاری از دموکراسی‌ها در جلوگیری از سرکوب خشن و وحشتناک معترضان یا دگراندیشان در کشورهایی همچون روسیه، ایران، افغانستان و چین شکست خوردند. بر اساس این گزارش، نزدیک به 38% جمعیت دنیا هم اکنون در کشورهایی زندگی می‌کنند که غیر آزاد و استبدادی هستند. 42% در کشورهای تا حدودی آزاد زندگی می کنند و تنها 20% مردم دنیا در کشورهای آزاد زندگی می کنند. این در شرایطی است که انکار حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در قلمروهای استبداد زده و درگیر خشونت، موجب افول آزادی در کشورهای دیگر از جمله برخی دموکراسی ها نیز شده است.
بنیامین صدر گزارش می داد. شاید در سالهای اخیر شنیده باشید که ایالات متحده، خصوصا رئیس جمهوری پیشین دونالد ترامپ، از میزان پایین سرمایه گذاری کشورهای اروپایی در امور نظامی انتقاد کرده. اما سوال اینجاست که کشورهای اروپایی چقدر برای ناتو عضویتشون در پیمان آتلانتیک شمالی هزینه میکنن و چه مقدار باید از بودجه خود رو صرف هزینه های دفاعی بکنن؟ سعید جعفری گزارش میدهد.
ناتو پیمانی است که در سال 1949 و چند سال پس از پایان جنگ جهانی دوم و آغاز تنش‌های میان ایالات متحده و شوروی شکل گرفت. مجموعه‌ای که ابتدا با حضور 12 کشور از جمله آمریکا، بریتانیا، کانادا و همچنین فرانسه تشکیل شد و هدف آن مقابله با خطراتی بود که از جانب شوروی دنیای غرب را تهدید می‌کرد. این پیمان در طول این دهه ها روز به روز گسترده تر شده و حالا پس از رسمی شدن الحاق فنلاند، تعداد اعضای آن به 31 کشور رسیده است. ضمن اینکه انتظار می رود با اتمام پروسه پیوستن سوئد، تعداد اعضای این پیمان به 32 کشور افزایش یابد. اعضا برای حضور در این پیمان حق عضویتی پرداخت نمی کنند، اما بر اساس آخرین توافقات کشورهای عضو قرار شده که هر یک از آنها دست کم 2% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های دفاعی و نظامی کنند. در هفته های اخیر انتقادات دونالد ترامپ از اعضای اروپایی ناتو بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این نامزد انتخابات آمریکا تهدید کرده بود که اگر کشورهای اروپایی هزینه های لازم را پرداخت نکنند، او روسیه را تشویق خواهد کرد تا به اروپا حمله کند. برای سالهای متمادی هیچ قانون روشنی برای تعیین حداقل سطح هزینه های نظامی مورد نیاز کشورهای عضو وجود نداشت. در عمل ایالات متحده سهم قابل توجهی از این هزینه های نظامی را به خود اختصاص می داد، در حالی که چندین عضو دیگر ترجیح می دادند با کاهش هزینه های دفاعی بودجه خود را صرف موارد رفاهی نمایند. از سال 2006 به بعد کشورهای ناتو موافقت کردند که به طور جمعی هدف خود را بر افزایش بودجه نظامی به دست کم 2% از تولید ناخالص داخلی برسانند. پس از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال 2014 کشورهای عضو هدفی تعیین کردند که بر اساس آن اعضا تا سال 2024 به سمت این دستورالعمل حرکت کنند، هرچند جنبه الزام‌آوری برای این هدف تعیین نشده بود. تا پایان سال 2023 اما تنها 11 عضو به این تعهد عمل کردند و حتی کشورهای بزرگی چون فرانسه و آلمان عقب‌تر از حداقل سطح تعیین شده هستند. با این حال ینس استولتنبرگ در 14 فوریه اعلام کرد که 7 کشور دیگر تا پایان سال جاری به مرز 2% خواهند رسید و در نتیجه تنها 13 کشور پایین‌تر باقی خواهند ماند. در میان اعضای اروپایی هرچه کشورها به روسیه نزدیکتر هستند، میزان سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی و نظامی بیشتر است. به طوری که به عنوان مثال لهستان با اختصاص 3.9% از تولید ناخالص داخلی خود به صنایع نظامی حتی سهمی بیشتر از آمریکا که این عدد برای ایالات متحده 3.4% است به خود اختصاص داده. پس از آن در رده های سوم تا نهم کشورهای عموماً شرق اروپایی چون یونان، استونی، لیتوانی، فنلاند، رومانی، مجارستان و لتونی قرار دارند که دست کم بیش از 2.2% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های دفاعی و نظامی کردند. در مقابل بیشتر کشورهای غرب اروپا زیر حد تعیین شده هستند و بیشتر انتقادات از سوی مقام های آمریکایی متوجه این کشورها است. به عنوان مثال فرانسه با 1.9، هلند با 1.7، آلمان با 1.57، پرتغال با 1.48، ایتالیا با 1.46، اسپانیا با 1.36 و بالاخره بلژیک با 1.13% همگی پایین تر از تعهد تخصیص دست کم 2% از تولید ناخالص ملی خود به صنایع دفاعی و نظامی قرار دارند. اتفاقی که نه تنها انتقاد ترامپ که پیشتر نارضایتی دیگر رؤسای جمهور آمریکا از جمله باراک اوباما و جورج بوش پسر را هم با خود به همراه داشت. به نظر می‌رسد کشورهای غرب اروپا از آنجایی که تهدید امنیتی قابل توجهی را از سوی مسکو احساس نمی‌کنند، کمتر از همسایگان روسیه به افزایش هزینه‌های دفاعی اهمیت می‌دهند و همین اولویت‌های متفاوت باعث شده تا روند متوازنی در میان کشورهای عضو ناتو در خصوص سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی و نظامی مشاهده نشود.
سعید جعفری گزارش میداد. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و اگه میخواید این مجله رو از ابتدای اون بشنوید یا به وبسایت ما سر بزنید یا در پادگیرهای مورد علاقتون میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید و برنامه‌های خبری تحلیلی ما رو بشنوید. اما در حالی که آمارها نشون میده که در بسیاری نقاط دنیا از جمله آمریکا مصرف تنباکو رو به کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایشه، دانشمندان هشدار دادن که مصرف ماریجوانا میتونه خطر حمله قلبی و سکته مغزی رو افزایش بده. از اردشیر طیبه بشنوید.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد دود کردن، بخور کردن یا خوردن ماریجوانا به طور قابل توجهی با خطر حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط است، حتی اگر فرد بیماری قلبی نداشته باشد یا تنباکو مصرف نکرده باشد. این مطالعه نشان داده اگرچه خطر حمله قلبی و سکته قلبی در میان آنان که مداوم ماریجوانا مصرف نمی‌کنند نیز بیشتر از افرادی است که هرگز ماریجوانا مصرف نکرده اند، با این حال در صورت مصرف روزانه آن نیز خطر سکته مغزی 42% و خطر حمله قلبی 25% افزایش پیدا می‌کند. آبرا جفرز نویسنده ارشد این مطالعه و تحلیلگر داده‌ها در بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون که در مورد اثرات دخانیات تحقیق می‌کند، می‌گوید دود ماریجوانا تفاوت چندانی با دود تنباکو ندارد جز اینکه در آن به جای نیکوتین محرک عصبی THC قرار دارد. جفرز می‌گوید مطالعه او نشان داده دود کردن ماریجوانا درست مانند دود کردن تنباکو خطرات عروقی قابل توجهی دارد. او میگوید این امر به ویژه از این نظر اهمیت دارد که مصرف تنباکو در حال کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایش است. تحقیقات قبلی نیز پیشتر ارتباط بین بیماری قلبی و مصرف ماریجوانا را شناسایی کرده بود. یک مطالعه دیگر در فوریه سال 2023 نیز نشان داده بود که مصرف روزانه ماریجوانا میتواند خطر ابتلا به بیماری سرخرگ کرونری را در مقایسه با افرادی که مصرف نمی کنند یک سوم افزایش دهد. بیماری سرخرگ کرونری گروهی از بیماری‌های قلبی شایع هستند که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می‌شود و به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در سنین بالا قربانیان زیادی می‌گیرد. انجمن قلب آمریکا به مردم توصیه می‌کند که از دود کردن یا کشیدن ویپ حاوی هر ماده‌ای از جمله محصولات گیاه شاهدانه که با عنوان ماریجوانا یا گل شناخته می‌شود خودداری کنند.
و با این گزارش به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. من هانا کاویانی هستم. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید و آخر هفته خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.